ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نشست کمیسیون مشترک برجام امروز در وین آغاز می‌شود. پلیس فتا از دستگیری 53 تن از حامیان داعش در فضای مجازی خبر داد. وزیر صنعت و معدن سومین کارت زرد خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. نشست کمیسیون مشترک برجام متشکل از نمایندگان ایران و گروه 5 علاوه 1 صبح امروز دوشنبه در وین برگزار می شود. در این نشست عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام از طرف ایران و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان گروه 5 علاوه 1 شرکت می‌کنند. مهمترین موضوع مورد مذاکره در جلسه روز دوشنبه بررسی پیشنویس قطعنامه است که قرار است در نشست شورای حکام به رأی گذاشته شود. بر اساس توافق طرفین پس از گزارش نهایی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD، گروه 5 علاوه 1 با ارائه قطعنامه‌ای به شورای حکام خواستار بسته شدن این پرونده خواهد شد. به دنبال تصویب این قطعنامه مراحل اجرای برجام و لغو تحریم‌ها آغاز می‌شود. کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا از دستگیری 53 نفر از کسانی که در فضای مجازی از تفکر گروه خلافت اسلامی یا داعش حمایت می‌کردند خبر داد. آقای هادیانفر بدون اشاره به زمان دستگیری این عده گفت برخی از آنان که از روی ناآگاهی اقدام به این کار کرده بودند با سپردن تعهد آزاد شدند، اما کسانی که به جرم خود اقرار داشتند بازداشت شدند. به گفته او بیشتر این افراد در استانهای مرزی کشور بودند. رئیس پلیس فتا همچنین از شناسایی و حذف 132 سایت در 8 ماه گذشته که به گفته او از داعش و گروه‌های تروریستی حمایت می‌کردند خبر داده است. مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که به طرفداران گروه خلافت اسلامی اجازه نخواهند داد در ایران دست به هیچ گونه فعالیتی بزنند. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت سومین کارت زردش را از نمایندگان دریافت کرد. از 203 نماینده حاضر در جلسه روز دوشنبه 106 نماینده با رأی مخالف خود 16مین کارت زرد را به وزرای کابینه حسن روحانی دادند. حمید رسایی نماینده اصولگرای تهران از آقای نعمت‌زاده درباره عضویت او در هیئت مدیره 16 شرکت همزمان با تصدی پست وزارت سوال کرده بود. آقای نعمت‌زاده در پاسخ گفت که در سال 1392 با پذیرش پست وزارت از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده بود که این پاسخ او نتوانست آقای رسایی و دیگر نمایندگان مخالف را قانع کند. وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه گفت ایران و ترکیه اختلافای عمیقی بر سر سیاست در عراق و سوریه دارند و سیاست‌های فرقه گرایانه ایران تهدیدی برای منطقه است. با این حال او گفته که تنش میان دو کشور وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تانجو بلگیچ سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز یکشنبه در بیانیه گفته بود که رجب طیب اردوغان و حسن روحانی رؤسای جمهور ایران و ترکیه با هم تلفنی صحبت کردند و هر تلاشی برای تحریف محتوای این مکالمه به گفته وزارت خارجه ترکیه نه تنها غیر اخلاقی بلکه برابر با پنهان کردن حقایق از مردم ایران است. فرین آسمی در این باره با قدیر گلکاریان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که این درگیری لفظی میان ایران و ترکیه را چگونه تفسیر میکند. قدیر گلکاریان در ترکیه:
مورد پیش اومده بین ایران و ترکیه رو بایستی بگیم که یه محور جدید روانی سیاسی است که از سوی ترکیه بعد از حادثه سقوط هواپیمای روسی در خاک سوریه انجام میگیره. یعنی در حقیقت قبل از این که این اتفاق بیفته اصلا چون این مسئله نبود، اما برای این که افشاگری روسیه رو بتونه تحت شعاع قرار بده و بگه که در حقیقت جبهه جدیدی بین ترکیه و همپیمانانش و ایران و روسیه وجود داره دست به چنین کاری زد. منتها جای تعجب اینجاست که از زمان پیمان قصر شیرین که در 17 مه 1639 تا به امروز وجود داشته بین ایران و ترکیه هیچ مناقشه لفظی نبوده و ایران و ترکیه در شرایطی که بدترین رابطه رو هم با هم داشتن نزاکت دیپلماتیک و آداب اخلاق سیاسی رو رعایت کردن. اما اردوغان بیشتر در این قضیه سنت شکنی کرد و بیش از این که موضوع وجود رابطه بین داعش و ترکیه مطرح باشه، جمله ایست که اردوغان در انتهای صحبتش کرد و گفت که رژیم هایی که مبتنی بر دروغ و افترا و تقیه کردن هستند دقیقا کارشون اینه که واکنش های شدید ایران در همین رابطه است.
آقای گلکاریان، پیشتر رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که در گفتگو با همتای ایرانیش بهش نسبت به انتشار اخباری در مورد مشارکت ترکیه در صدور نفت گروه خلافت اسلامی هشدار داده بوده. ایران هم این اظهارات رو رد کرده و خواستار رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط دو کشور شده بود. چقدر فکر میکنید که در این میان ایران جانبداری کرده از روسیه، چون روسیه پیشتر گفته بود که ترکیه در صدور نفت گروه خلافت اسلامی همکاری میکنه؟
البته موارد گفتگوی تلفنی بین رؤسای جمهوری دو کشور برای بنده هم مبهمه، چون نه در سیستم هستیم و نه در این رابطه در روزهای ماضی ما این رو شنیده بودیم. منتها روزنامه ها و نشریات ایرانی هم در طول مدتی که قبلا در رابطه با وجود ارتباط بین داعش و ترکیه بود اطلاعاتی منتشر شده بود، اما این اطلاعات هم از سوی رسانه های گروهی ایران بر حسب اینکه ادعا بشه و یا ایجاد تنش بین ترکیه و ایران بشه مطرح نکرده بودن. تمام این ادعاها هم مستند بر اطلاعاتی بوده که از رسانه‌های گروهی ترکیه اخذ شده بود، به طوری که اخیراً هم حتی آقای ابراهیم وارلی و یا برکان گلتکین که مدیر مسئول روزنامه بیرگون هستند در مصاحبهشون با راشا تودی بر همین موضوع صحه گذاشتن و گفتن که مدارک و مستندات کافی در دست هست که نشون میده که در مرز ترکیه و سوریه انتقال نفت قاچاق وجود داشته. حالا این گفتگو در بین آقای روحانی و یا آقای اردوغان مطرح شده و حالا این از سوی ایران انکار میشه و یا از سوی وزارت امور خارجه که آقای تانجو بیرمیچ میگه که گفتگوی تلفنی ضبط شده است در دستمون هست. این همانطوری که برای همگان مبهمه، برای بنده هم مبهمه، نمیتونم در این رابطه من نظری بدم. منتها با توجه به وضعیت پیش آمده انتظار نمیرفت که اردوغان در شرایط حاضر که با روسیه دچار مشکل هست جبهه جدید روانی سیاسی رو هم با ایران ایجاد بکنه، و من فکر میکنم این چنین برخوردشون علاوه از اینکه مصرف داخلی داره میخواد به عنوان مصرف خارجی هم به عنوان اینکه ما حامی اقوام و ملت‌های ترک هستیم و در عین حال برای کشورهای متفق خودش هم پیام بده که من روی پای خودم هستم و قدرت دفاع از ادعاهام رو دارم.
آقای گلکاریان، اگه لطف کنین کوتاه برامون پیش بینیتون رو بگید از آینده روابط ایران و ترکیه در روزهای آینده.
روابط ایران و ترکیه در طول سالهای گذشته هرچند با فراز و نشیب‌های همراه بوده، اما در دو مسئله هیچگاه از همدیگه گسسته نشده. یکی مسئله امنیتی است، دومی مسئله اقتصادی است. و من فکر نمی‌کنم در شرایط موجودی که ترکیه حس می‌کنه مشکلات خاصی با روسیه خواهد داشت، وارد یک جبهه جدید دیگه مناقشه‌ای با ایران بشه. این مسائل بین مسئولین ایرانی و ترکیه قابل حل خواهد بود. البته هم عرض بکنم که این رفتار ترکیه یه رفتار غیر منطقی در روابط بین الملل و این انتظار میرفت واقعیتش.
نمای دور، نمای نزدیک.
نمای دور، نمای نزدیک برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فرداست که در اون هر هفته دوشنبه ها با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این هفته مهدی مرشی، نویسنده رمان رسم این زن سکوت است، مهمان برنامه ماست.
و بعد به سیگارت پک زده بودی و ناگهان همه چیز شده بود خاطره. بعد من نشستم و هی همان خاطره را نوشتم.
دعوت میکنم شنونده اولین نوبت پخش این برنامه در ساعت 7:35 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران باشید. مقامات روس میگویند روابط سیاسی روسیه و ایران به سطحی بی سابقه ارتقا یافته و باعث گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های نظامی دو جانبه خواهد شد. در سالهای اخیر این همکاری به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و اختلاف بر سر سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 عملاً متوقف شده بود. اما به تازگی روسیه از آغاز تحویل 300 به تهران خبر داد و به گفته مشاور رئیس جمهوری روسیه، مسکو در صدد امضای قراردادهای میلیاردی نظامی با تهران حتی پیش از لغو تحریم‌های تسلیحاتی بین‌المللی علیه این کشور است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر کوژن، مشاور رئیس جمهور روسیه در همکاری های فنی نظامی به روزنامه ایزویستیا گفت که با لغو تحریم های بین المللی علیه ایران، معاملات تسلیحاتی با این کشور افزایش چشمگیری خواهد یافت. اما حتی پیش از اینکه 5 سال که در برجام برای حفظ این تحریم ها در نظر گرفته شده بگذرد، روسیه در صدد کسب رضایت سازمان ملل برای آغاز فروش برخی تسلیحات به ایران است. او تشریح کرد: شاهد علاقمندی فراوان ایران برای بروز رسانی نیروی مسلحش هستیم و بحث قراردادهای میلیاردی در میان است. و افزود روسیه انتظار دارد نقش اساسی در این معاملات داشته باشد. نیکلای کاژانوف، کارشناس مسائل نظامی در مسکو، میگوید روسیه شانس خوبی برای تثبیت جایگاه خود در بازار تسلیحاتی ایران دارد.
Для державы, которая стремится к ведущей роли в регионе, необходимо иметь эффективную
ایران به دنبال تقویت موقعیت خود به عنوان قدرت منطقه است، پس نیاز به ارتشی کارآمد دارد و این در حالی است که این کشور عملاً محتاج همه جور تجهیزات و تسلیحات برای همه واحدهای نظامیش است. از سوی دیگر تهران انتظار ندارد که کشورهای غربی حتی پس از لغو تحریم‌ها در این زمینه علاقمند به همکاری فعالانه باشند. اینجاست که روسیه به عنوان شریک طبیعی وارد میدان می‌شود.
طبق برآورد مرکز تحقیقاتی تجارت جهانی تسلیحات در مسکو، ایران بالقوه می‌تواند به ارزش 11 الی 13 میلیارد دلار از روسیه سلاح خریداری کند. اخیراً رسانه‌های غربی گزارش دادند که ایران می‌تواند به دنبال دست کم 5 نوع سلاح از روسیه باشد: جنگنده سوخو 35، تانک T-90، شناورهای آبی خاکی، موشک‌های بالیستیک کوتاه‌برد و موشک‌های ضد زیردریایی. و البته ایران انتظار دارد تا پایان سال جاری میلادی سامانه‌های پدافند هوایی S-300 را از روسیه تحویل گیرد. هفته گذشته ولادیمیر کوژن، مشاور رئیس جمهور روسیه، از آغاز روند تحویل این سامانه ها خبر داد و این در حالی است که بنا به گزارش ها ایران امسال تنها بخش های از این سامانه ها را دریافت خواهد کرد، در حالی که تحویل کامل آن تا پایان سال آتی میلادی بعید به نظر می رسد. اندری پیانکوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، همکاری گسترده نظامی روسیه و ایران را بعید می داند.
معتقدم رژیم های همچون ایران همواره به دنبال شریکی موقت خواهند بود و تنها زمانی با کسی شریک می شوند که در این شراکت منفعت دارند. اکنون به نفع روسیه و ایران است که خود را همپیمان جلوه دهند. اما این بدان معنا نیست که روسیه در ایران و یا برعکس از طرف مقابل امتیاز خواهد گرفت. روسیه نه فناوری لازم و نه توان سرمایه گذاری دارد تا نیازهای ایران را تأمین کند. البته در عرصه تسلیحاتی با غرب رقابت نخواهیم کرد، زیرا هم ایران به غرب بدبین است و هم غرب به ایران. اما بیشک رقیب چین خواهیم بود و با توجه به این که برخلاف روسیه چین به ایران هیچ وقت پشت نکرده، بعید نیست که ایران خرید از این کشور را ترجیح دهد. به ویژه که تسلیحات ما پیشرفته نیست و سرانجام بر اساس قواعد بازار کسی برنده خواهد بود که بتواند در قیمت رقابت کند.
در ادامه امیدواری های مقامات روس نسبت به گسترش همکاری های نظامی با ایران، دنیس منتورف، وزیر صنعت و بازرگانی روسیه که در روزهای گذشته به تهران سفر کرد و اکنون در امارات متحده به سر میبرد، به روزنامه نشنال چاپ ابوظبی گفت که روسیه معتقد است گسترش همکاری نظامی با ایران مانع همکاری های روسیه و کشورهای خلیج فارس نخواهد شد. وی افزود که ریشه این همکاری اقتصادی است و این در حالی است که به تازگی دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاع در دولت این کشور است، اعلام کرد که تلاش روسیه برای افزایش بی‌سابقه همکاری های نظامی با ایران در وهله نخست نتیجه گرمی بی‌سابقه روابط سیاسی میان دو کشور است. آن رایسکای، رادیو فردا.
رئیس اداره هواشناسی قشم از تعطیلی بنادر قشم، هرمز و بندرعباس به دلیل طوفان و گرد و غبار شدید خبر داده است. به گفته آیت حقانی تا اطلاع ثانوی از تردد هر گونه شناور در حوزه دریایی تنگه هرمز جلوگیری می شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای حقانی نوشته که از روز چهارشنبه بادهای شمال شرقی افزایش می یابد و این مناطق دریایی متلاطم خواهند بود. به گفته این مقام مسئول، ناپایداری جوی و دریایی تا 20 آذر ماه ادامه خواهد یافت. 17:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.